بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 8 دی ماه سال 1401 هست. کافی، اصول کافی جلد 2 جلسه 14 را. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در جلسه قبل یه روایتی را شروع کردیم مربوط به باب که الایمان مبسوط علی الجواره. قسمتی از این روایت رو خوندیم، طولانی بود، در وسطش توقف کردیم. در اون روایت توضیح میداد که خداوند برای هر عضوی ایمانی قرار داده، هر عضوی به تناسب خودش ایمان باید داشته باشه، اعمالی باید انجام بده، و به همین جهت فرموده بود که اصلا ایمان یعنی عمل، اون تا عمل هر عضوی جارحهی به تناسب خودش. تا رسیدیم به اینجا، و فرض علی السمع ان یتنزه عن الاستماع الی ما حرم الله و ان یورز اما لا یحل له مما نهى الله عز وجل عن والاسقاء الی ما اسخط الله عز وجل. فقال فی ذلک وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره ثم استثنى الله عز وجل موضع النسیان فقال و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. خب تا اینجا امام میفهمد خداوند بر گوش آدمی وظیفه قرار داده. وظیفه گوش این است که خودش را پاک کنه از شنیدن چیزهای حرام. خیلی چیزهای حرام ما میشنویم، غیبت حرامه، تهمت حرامه، هم زدنش، هم گفتنش، هم شنیدنش، فحش حرام، بشنویم. خیلی چیزها، شنیدنی های ما حرام داریم. موسیقی حرامه، ارشوت، قنا، قنای حرام، اینا همه جزء حرام ها هست. پاک کند گوش خودش را از شنیدن چیزهای حرام و اعراض کند از چیزی که حلال نیست برای او و خداوند نهی کرده است. اسقاء الی ما اسخط الله را حرام کرده، گوش کردن چیزهایی که حرام. بعد امام یه مثالی از قرآن میاره که قرآن وظیفه گوش را مشخص کرد. یکی این که در جلسه ای که دین مسخره میشه، ان نزل علیکم بالکتاب، خدا در کتابش نازل کرده که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، وقتی میشنوید که آیات خدا را تکفیر میکنن و مسخره میکنن آیات خدا را، با اونها نشینید، در اون جلسه نشینید، از اون جلسه خارج بشید، مگر اینکه اونا بحث رو عوض کنن، یا خوضو فی حدیث غیره، مگر اینکه در یک بحث دیگری شروع کنن. خب در هر جایی که دین مسخره میشه ما حق نداریم در اونجا بشینیم گوش کنیم، و از اینجا حواسمون باشه که گوش کردن ماها نسبت به مطالبی که گاهی این ضد انقلاب ها مخالف دین در اینستاگرام پخش میکنن یا فضای مجازی دیگری پخش میکنن، قرآن را داره توهین میکنند، قرآن را داره مسخره میکنند. یک یهودی یا یک مسیحی، حالا یه نفر برای کارشناسی وقتی میخواد گوش کنه جواب بده، خب اون یه چی. اما همینجوری ما بگیم حالا وقت داریم اینا گوش کنیم ببینیم چی میگه، این تاریکی در وجودش ما ایجاد میکنه. وقتی که خدا را کسی مسخره بکند، آیات خدا را مسخره کنه، این ظلماته، ظلماتون بعضها فوق بس، این تاریکی ها جمع میشه که آدمی را بیچاره میکنه، دل را بعدن سیاه میکنه، زیر و رو میکنه. سار اسفله و اعلا و اعلا و اسفله، ما این را نمی کم بگیریم. و همینجور در هر جایی که شما فرق نمیکنه، طلبه مقدساتی را توجه نداره، مثلا تیچه میندازه، حتی ما میشه توسعه داد مراجع بزرگان دین، اونا منصوبین به دینن دیگه. اگر ما بناوشو در جلسه و علامت دهن ما باز بکنیم که هر آیت اللهی را نقدش بکنیم، خیلی از این نقدای ما بی خوده، چون خبر نداریم. مرحوم آسد ابلحسن اصفهانی خدا رحمتش بکنه، خب میدونی که صاحب این تحریر وسیله، صاحب این وسیله که تحریر که امام به اصطلاح صاحب وسیله که امام تحریر نمیشه براش، امام راهه، ایشون حالا از قراری که شنیدن مثل این که تشرف هم داشته، حالا اوناشو شنیدیم. خب ایشون آیت الله مظاهر ظاهرن نقل میکرد، ایشون میفرمود که من همه فحشایی که طلبه ها می نویسن برای ما اینا رو میبرم کنار رودخونه، تیکه میکنم، پاره میکنم، میدم باد ببره، چه آب ببره. یعنی اینقدر فحش می نویسن، طلبشون خبر نداره مشکلات این مرجع چیه، گرفتاری این مرجع چیه. بله نقد کار آسانیه، دهنت باز کنی یا چشمت ببندی، بله انسان باید در اون جایگاه قرار بگیره ببینه اون بنده خدا با چه مشکلاتی روبرو است. لذا یه آقایی بود در دوران ما، این مقدار خب قبل از انقلاب بود و اون وقت خب همه هم مذاق امام نبودن که همه مراجع، بعد یا بالاخره نظر دیگری داشتن، حالا اجتهادش هم به اونجا منتهی شده بود و از بزرگانی بودن که خود امام اونها را تعریفای بزرگی کرد بعد از فوتش. آقا این دهنش لق بود، هر جا میرسید به هر مرده یه تیکه مینداخت، خربتن الله. و چون حالت بزرگی داشت، استادی داشت نسبت به شاگرداش در همون حوزه اصطلاح شهر ما، ما یه تابستانی رفتیم اونجا دیم، ولی این خیلی آزاد، این آقا همینجوری باور بفهمید این آقا نه چیزی شد نه یه صاحب اثری شد. الان هم دیالا دوران پیری اون رو دیدم، گفت زنم مریدی دارم فقط پرستاری مریدم، نه یه صاحب قلمی شد، نه یه صاحب تدریسی شد، نه. ول ول با سوادش هم خوب بوده، یعنی اندازه خوبی سوادش، اما اصلا از این سواد بهره ای ظاهرن ما ندیدیم. و اینها نکبت هایی که انسان گرفتار میشه بینید. من در جلسه قبل گفتم که المؤمنون اعظم حرمتن من الکعبه، چه رسد به بزرگان، چه رسد به مراجع، چه رسد. و یه روایتی هم مثلا مفادش اینه که برکت علم در تعظیم استاده. خب این اساتید ما هستند، یه بالاخره همین مراجع استادای ما بودن، اینها حق بین گردن چی دارن، حالا این خود کمتر یه خود بیشتر، هر کسی شما میبینین حقوقی دارن. بله خدا رحمت کن، استاد ما حاج مرتضی حائری رو ایشون نقل کردن. روزای تعطیل قدم زنان می آمد این قبرستان ها و اونجا فاتحه می خوند این قبرستان اون قبرستان. ازش پرسید آقا شما اینجا فامیلی چیزی دارید دفن کنید؟ نه بابا اینا همه حقوق دارن به گردن ما، اینا همه حق دارن به گردن ما، بقال محله حق داره به گردن من شما، نونوای اینا حقوق دارن، حقوق رساله حقوق امام چهارم رو بخونید. ما توفیق بود این رساله حقوق را در اون جلسه خصال بیان کردیم، جلساتی حدود 100 خورده جلسه خصال بود. بله رساله حقوق امام در اونجا بود، اونجا بیان کردیم اون جلسه. نه همه حقوق دارن به گردن ما. همینجوری ما بله گوشمان را دهنمان را باز بکنید، کنترل کنید عزیزان من. از ما گذشته دیگه، ما اون وره آبیم رفتنی هستیم، اما شماها فعلا این فرصت در دستتون هست. زبانتان را کنترل کنید، گوشتان را کنترل کنید. گاهی شیاطین دوربر خودتان هستند. شیاطین هم حجره انسانه، شیاطین هم جلسه انسانه، گاهی هم بحث انسانه، گاهی در همون جد. ببینید امام میفهمه که اگر دیدید مقدسات مورد توهین قرار میگیرد گوش بینها نکنید تا عوض بشه. بعد استثناء کرده خداوند، میفهمه و اما یونسین که من الشیطان. این اما امای استش این ماه که نون ادغام شده در ما، ما هم مای زایده است، این شرطیت. یعنی اگر شیطان باعث شد که فراموش کنی این جلسه دارد خدا احکام خدا مسخره میشه، آیات خدا مسخره میشه، وقتی یادت اومد بلند شو. فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین، بعد از آن که ذکر حاصل شد دیگه با قوم ظالمین نشینید، با این افراد عبدی نشینید. خب این یه قسمت که امام نمونه آورده برای وظیفه گوش. نمونه دومم این آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. می فرماید خدا در قرآنش بشارت داده، فرموده بشارت بده به بندگان من، عبادی بوده این دیگه یاش حذف شده. فبشر عباد، عباد من کیان که اونها بهش بده چه بشارت بده؟ یستمعون القول، اقوالا میشنون، حرفا رو میشنون، اما فیتبعون احسنه، حق را انتخاب میکنن، کلام زیبا را انتخاب میکنن، تعصب را دخالت نمیدن در پذیرشه. این حرف را چون فلانی داده دوست منه درست زده یا فلانی چست. خدا رحمت کند بعد استاد ما چون مرتضی حائری را، ایشون گاهی در کتاب صلات اقوال پدرش مرحوم حاج عبدالکریم را نقل میکرد، چون حاج عبدالکریم صلات داره، بعد نقل میکرد. بعد میفرمود که خب پدر ما به گردن ما خیلی حق داره، تعریف میکرد از پدرشون چه بچه، ولی میفرمود که این حرف اشکال داره، ولی حق و حق و انیتبه حق را موید بریم دنبالش، نه این کلا چون کلام پدرمون هست قبول بکنیم. این منطق قرآن دیگه، اونها عوضی میگفتن پدران ما همچنین گفتن تقلید به غیر تحقیق. ایشون میفهمه که پدر ما به گردن ما حق دارن و اون تا ما باید حق را، حالا اینو ما تشخیص ما این است این حق. این هم یه درس بزرگی. یه درس دیگه هم آیت الله مظاهری حفظه الله استاد ما نقل می‌کردن مرحوم آقای بروجردی، آیت الله العظما بروجردی، ایشون میفرمود که وقتی که آیت الله بروجردی میخواد شیخ طوسی را اشکال بش بکند، نقد بکند، اول یه نیم ساعت در فضیلت شیخ طوسی صحبت میکرد. شیخ طوسی هم مفسر است، هم رجالی است، هم اصولی است، هم فقیه است، هم محدثه، شیخ خیلی ابعادش وسیعه. بعد میگفت که این مسئله ای که شیخ الان اینجوری فرموده، مثلا عمر شیخ تقسیم میکنیم، مثلا نیم دقیقه فرصت کرده به این مسئله بپردازه. حالا ما یه مقدار وقت بیشتری داشتیم، ما وقت بیشتری گذاشتیم، مثلا یه مطلب اضافه تری فهمیدیم. ببینید این اخلاق الهی، اولا تجلیل بزرگان، شیخ الطائفه است، بی خود شیخ الطائفه نیست. ما هرچی در حوزه پیش میریم به عمق این مرحوم شیخ طوسی بیشتر پی میبریم، کتاب نهایش غیره. و اینجور تجلیل کردن، حالا گاهی وقتا به عکسش هم هست، مثلا ادب یاد نمیگیرم، بله حالا آقا اینم، حالا یه شیخ یه چیزی گفته دیگه، اینه بشورت بذاری کنار، چیزی بی ادبی های اینجوری. خب اینها به ما یاد میده که حرف حق را باید انسان پذیرفت، اما نقدم راه داره، تکریم طرف، احترام طرف، اونو به سر جاش باشه. ولی یه جا شما درست میگی، یه جا اون درست میگه، یه جا هر دو درست میگی، یه جا هر جا غلط میگی، این یه چیز طبیعی غیر معصوم بالاخره حرفش. این ها نشان دهنده این معناست. میفرمایید که احسن اقوال را، مطلب حق را، شما زیباترینش را بپذیرید. اولئک الذین هداهم الله، اینها افرادی هستند که خدا اونها را هدایت کرده. و اینها اولو الالبابن، الباب در قرآن، حالا یا به شکل اولو الالباب یا اولو الالباب، 16 مرتبه در قرآن اومده و عجیبه. قرآن میفرماید که اگر بخواهید تذکر پیدا کنید، یتذکرون، باید اولو الالباب بشید، صاحب لب بشید. صاحب لب یعنی چی؟ لب یعنی مغز مطلب، یعنی عاقل بشید. به قضایا به صورت سطحی نگاه نکنید. این جهان لبش خداست، مغزش خداست، حقیقتش خداست. لب به انسان، عقل انسانه. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی را، ایشون این شعر در صمدیه را خیلی میخوند. شعر در صمدیه، الان صمدیه میخونن، البته استش در چیده، انارت العقل مکسوف به طوع هوا، و آس و عقل آس الهوا، یزداد و تنویرا. خط قشنگ میگه عقل و هوا متقابل همن. وقتی که دنبال هوا رفتی، عقلت نورش خاموش میشه. عقل قانونش نوردهیه، عقلت که همه چیز رو روشن میکنه. میگه روشنایی بخشی عقل در اثر اطاعت از هوای نفس خاموش میشه، عقل دیگه میپره. بعد میگه و عقل و آسل هوا، عقل کسی که مخالفت بکند هوای نفس را، یزداد و تنویرا، اون هی نورانیتش بیشتر میشه. هرچه هوا رو میزنی کنار، عقلت شکوفاتر میشه، روشندر میشه. اگر خواستی بفهمی که اولو الالباب شدی یا نه، ببین تابع عقلی اولو الالباب شد. اگر تابع هوا هستی، نه از لب خبری نیست. لب به هر چیزی، شما بادام را وقتی بشنی پوستش نمیگن لب، اون مغزش را میگن. مغز بشریت عقله که متاسفانه الان اصلا بازار نداره. باز خدا رحمت کنه اطلاع بهادینی را میفهمه 100,000 نفر را بگردید در میان اینا دوتا عاقل پیدا نمی کنید. دوتا که به نظر من یه دونه هم پیدا نمیشه. همه توپ میره این ور، همه هورا میکشن. توپ میره اون ور، میلیاردها انسان هورا میکشن. خودش هم نمیفهمه خب چی شد، چی شد از جا در رفت. میلیاردها انسان شیشه تلویزیون نگاه میکنن، یه توپ جا به جا داره میشه. توپ داخلش چیه؟ باد. یعنی خب باد خاصیتش اینه، یا این طرف میره یا اون بر میره دیگه. حالا خداییش این کله عقل داره؟ میپره بالا میاد پایین، بله نشه میشه. اون طرف گریه میکنه اون مخالفش، بابا چی شده؟ چه خبره؟ هیچ در عالم هستی اتفاقی نیفتاده. یه بادی جا به جا شد. آخه این بشر کی باید بیدار بشه؟ و از این قبیل مسائل شما بگیرید، بیایید در داخل خود ما، در داخل خود ما طلبا، ما هم یه جور دیگه دنباله یه بادهایی هستیم. بله دست کسی ببوسد، خدا رحمتون بعد استاد مطلع خزالی را حفظه الله چیدن رحمه الله، این شروع میفهمد. بله دلش خوش شده که مردم بایستن به صف، بله آب دهنشون رو بمالن به دستی، ببوسن دستش، ببوسن آب دهنشون رو بمالن به دستی، دلش خوشی به این حد. مرحوم موعظه های میکرد در درسش. بله چقدر درس میکنی؟ آمدم خدا چی بکنم؟ خب مجتهد بشم، مرجع بشم. خب بعدش چی؟ راه رساله بشم. خب چی؟ خب مرید داشته باشم بالاخره مردم. بله بیان صف بکشن، دست بوسی بکنن. و اینم همون فوتبالیست فرق نمیکنه، در یه قشر دیگرش. یه وقتی یه آدم بشه تو حوزه. الان مشرف بودم به حرم، یکی از دوستان سابق رو دیدم، گفت قرآن مشغولی. گفتم بله توفیق. گفتم تو چی؟ گفت نه من. گفتم چی کار میکنی؟ گفت پژوهش میکنیم اصول را. گفتم چند سالته؟ گفت 40 تولد 42 هستم، 400 سال از من کشید. گفتم یه دور قرآن خوندی؟ مطالعه چه؟ نه ولی منبر میرم از قرآن استفاده. گفتم خب شما که نخوندی که یه دور قرآن میدی که چی چی داخلش. بعد از دوره چی کار میکنی؟ میرم در یه دم نمازه چی، اونم در حول و حوش همین چیزها. گفتم بابا یه روزی چیغ در میاد که چرا قرآن را محجور کردی، نفهمیدی توش چی هست. ما چقدر از اصول میخوایش ما چی در بیاریم؟ این اصول یه حدی داره دیگه، این حل شده، گفته شده. خب این کلام خدا چه گفته است؟ کلام خدا با شما چه سخنی دارد؟ خب فردا گریه ها داریم ما. یا رب اتخذوا هذا القرآن محجورا. و محجوریت درجه شما یالا باز نکردم اونجا. شما خجالت نمیکشی با این سنت که حدود 60 سال هنوز در حوزه هستی؟ تو یه دور قرآن نخوندی؟ تو هنوز یه دور قرآن تفسیر ندیدی؟ شما هنوز نمیگفت نه یه گوشه آشگاه نگاه شدم دیدم چی به کادم، چی به کادم. لا یکادون یفقهون حدیثا، نمیفهم. خب همینه، یعنی با درکتی به تناسب خودش هست. یا حسرتن علال عباد، در سوره یونس یاسین خدا تأسف میخوره بر این بشر. یا حسرتن علال عباد ما یعتیهم من رسول، هیچ پیغمبری نیومد مگر اینکه اینها استهزا کردن. استهزا هر چیزی به تناسب خودش آید. استهزای ما چه تو حوزه هستیم 50 سال تو حوزه باشیم نفهمی کردن هر چی آمده بودیم اینجا و بنابرای چی کار بکنیم، بنابرای چی کار بکنیم و چی کرد. بعد در هر حال بزرگان چیدای حالشون شده ما همه نه. بعد می فرماید که اینایی که صاحب لبن خدا اونها را هدایت می کند. در آیه بعد می فرماید که قال الله عز و جل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. در این آیه می فرماید رستگار شدن مؤمنین. مؤمنین کیا هستن؟ یک،
اونهایی که زکات را می‌پردازند اینها مفلح هستند، رستگار هستند. و یکی از دوری از نفس در آیه بعد می‌فهمد و قال و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، وقتی که در جلسه دیدن نفس اعراض قال لنا اعمالنا ولكم اعمالكم. در بحث نمی کنند این اعمال ما مرتب شما اعمال شما مرتب شما. در آیه دیگر نمید به ادا مرتب اللغ و مرتب سرام، وقتی به لغ میزیده.
حالا اینا تفسیر بقنا هم شده، وقتی بقنا به موسیقی اینها برخورد میکنند با کرامت برخورد میکنند، یعنی گوش نمی کنن، با بزرگواری از کنار این مسائل رد میشن. فهادا ما فرض الله على السمع من الايمان ان لا يسقي الى ما لا يحل له وهو عمله وهو من الايمان. امام فرمود که وظیفه گوش این بود که گوش نکند به چیزهایی که حلال نیست، عمل گوش اینه و این ایمان گوشه و هوا من الایمان، یعنی بخشی از ایمان اینه. بعد در ادامه امام فرمود و فرض علی البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله علی. چشمم وظیفه دارد چشم را آزاد نگذارد نگاه کند به جاهای حرام. و ان یورز عما نهى الله عن، از چیزای حرام اعراض کنه که مما لا یحل له، حلال نیست نگاه به او. و هو عملو، عمل چشم اینه. و هو من الایمان، ایمان چشمم اینه. فقال تبارک و تعالی، خداوند فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مؤمنین بگو که چشماشون رو ببندن، فروزشان را حفظ بکنن. این فروزشان را حفظ کنن در این آیه یعنی نگاه به عورت هم دیگر نکنن، نه یعنی زنا نکنن. امام فرمود که در جاهای دیگه فروج به معنای دوری از فروج به معنی زنا هست، یعنی زنا نکنن، اما در این آیه یحفظون فروجهم یعنی نگاه به عورت مرد به عورت مرد دیگه نگاه نکند، زن به عورت زن دیگه نگاه نکند، چشمش را بپوشانند. فنهاهم ان یندرو الی عوراتهم و ان یندر المرء الی فرج اخیه. فرج به معنی آلت تناسلی، نه فقط فرج مرأه. چشمش را نگه دارد از نگاه به آلت تناسلی برادر خودش، حفظ کند فرج خودش را، آلتش را، از اینکه دیگران نگاه حمام میره مواظب باشه، لنج یا استخر، این مواظبت. و قال و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. به مؤمنات دستور میدهد که چشماشون رو بپوشانند از نامحرم، و یحفظن فروجهن، عورتشون را بپوشانند از اینکه کسی به فرج خواهر دینی خودش نگاه نکند. و قال، امام دستور فرمود، چه مطلبی فرمود؟ فرمود کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا. در جاهای دیگه که میگه فرجتون رو حفظ کنید، یعنی زنا نکنید، الا این آیه. در این آیه مراد زنا نیست، بلکه نگاه به عورت همدیگر نکنید. فإنه من النذر ثم نزم. بعد خداوند اینها را ردیف کرد، دستوراتی که بر قلب و لسان و سمع و بصر اینها هست، در یه آیه فرمود، همه را یه جا فرمود. فرمود و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، یعنی بالجلود الفروج والافخاذ. خب این نکته جدیدی ما استفاده کردیم در این، برای تفسیر خیلی مناسبه. میفرماید که شماها نمیتوانید مخفی کنید در روز قیامت شهادت اعضا و جوارحتون را. گوشتان شهادت میده، چشمتان شهادت میده، جلودتان، جلود را امام معنا کرد به فروج، آلت های تناسلی شما شهادت میده که چه کرده ای. فخز، افخاز جمعش مفردش فخز، ران، رانهای شما گواهی میده، عورت های شما گواهی میدهد. و قال، باز در ادامه، همود ولا تقف ما لیس لک به علم. تقفو بوده این از قفا، یعنی پیگیری نکن، تقف نکنید، ولا تقفو وابش هست شده، یعنی پیروی نکنید، دنبال نکنید چیزهایی را که علم ندارید. اگر مطلبی شنیدی درباره کسی میخوای بگی، نگو علکی، وقتی یقین ندارید، یقین هم داشته باشی، هر حرفی را که نماید نقل بکنی، که کفا بالمرء کذبن، این که هر چیزی را که میشنود بگرد. فرمود که فهذا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بدانید گوشتان، چشمتان، قلبتان، همه اینها مورد سوال قرار میگیره در روز قیامت. فهذا ما فرض الله على العينين، اینم وظیفه است که خدا بر دو چشم ما قرار داده. من قز البصر اما حرم الله عز و جل، چشم من را بپوشانیم از حرام. و هو عملهما، عمل دوتا چشم ما اینه که عفت داشته باشد. بله، در پرانتز یالا این مطلب را میگم، خیلی حواسمون جمع باشه. یا آقای من گفتم خب شما چرا نمیری در یه جای بمانی تبلیغ بکنی؟ خب دیال عمر حوزوی شما تمام شد، دیال بنامو تجرب بشی، تحصیلات بالایی نداشت و خب حالا گفتم بی خود تو حوزه بچه یه چی دی گفت، گفتش که فلان یه چی بیم. من هنوز از جا تبلیغ میرم، زن صاحب خونه چشم من در امان نیست، زن صاحب خونه از چشم من در امان نیست، در حالی که خودش زن داشت، بچه داشت، پناه به خدا میبریم. یعنی اینقدر گاهی چشمهای ما مشکل داره. صاحب خونه ناموسش در امان، در چشم ما. یه ما قانع شدیم دیگه، میگه آقا برای تبلیغ چیکار کنم، گندش بیشتر بالا میارد چیکار کنم. بله، فهذا ما فرض الله على العين من غز البصر اما حرم الله عز وجل و هو عملهما و هو من الايمان. خب تا اینجا بحث ما بماند انشاءالله. فرائضی که بر دستان ما هست در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.